أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در جمع بین مطلق و مقیدی که متنافی اینند بود. بیان اولی که برای جمع بین اون دو به تقیید نه سایر وجوه جمع مطرح شد، بیان معروفی است که بر اساس قاعده جمع، نه اون جمع تبرعی، جمع عرفی. ادعا می شود که جمع عرفی بین مطلق و مقید به تقییده و الا تنافی محکم. این که تنافی محکم باشه، تعارض محکم باشه، مادامی که مفری از تنافی محکم بود حکم به تنافی نباید بشه. مادامی که جمعی ممکن بود نوبت به تحکیم تنافی نمیرسه. این اصل بیان بود و ما مبادا تخیل بشه منظور قاعده جمع تبرعی است که اون حرف درستی حتما نیست و معنا نداره قائل به این معنا بخواد تمسک بکنه. مثل شیخی که این وجه رو تعقیب کرده، شیخ انصاری ناظر به قاعده جمع تبرعی باشه. نسبت به این ایراد شده بود که این قاعده درسته اونجایی که جمع متعین باشه به یک وجه خاصی و در مطلق و مقید تعینی نداره جمع به تقیید. بعد از آنی که امکان جمع به حمل امر در مقید بر استحباب وجود داره، چه معینی داره جمع به تقیید؟ چرا جمع به حمل امر در مقید بر استحباب نمی کنی؟ شیخ پاسخ فرمود از این مطلب به این که در ما نحن فیه در حقیقت جمع مردد بین جمع به تصرف در ظهور وضعی که در فرض حمل امر بر استحباب پیش میاد و جمع به تصرف در ظهور اطلاقی که در فرض جمع به تقیید اتفاق میفته. و باز یه قاعده‌ای وجود داره و اون این که در دوران ام بین این دو جمع به تصرف در معنای غیر وضعی اولاست از جمع به تصرف در معنای و مفهوم وضعی. بر این اساس ایشان فرمود اگر بخوایم امر به مقید رو حمله بر استحباب بکنیم، تصرف در مدلول وضعی اتفاق میفته، در حالی که اگر بخوایم مطلق رو حمله بر مقید بکنیم، تصرف در ظهور غیر وضعی، فانی مقدمه. مرحوم آخون قدس سر رو جواب داد از این مطلب به این که فرقی بین این دو نیست. ملاک در ظهور هرچه باشه، وضع باشه یا اطلاق باشه، تفاوتی در اون نتیجه اتفاق نمیفته و تأثیری در تقدیم احدهما علی الآخر عند التعارض نداره. این جواب اول مرحوم آخون بود. همه اینا رو ذکر کردم تا اون جواب دوم. علاوه بر این مرحوم آخون قدس سره فرمود در حمل امر بر استحباب اصلا تجوزی و تصرفی در مدلول وضعی اتفاق نمی افته. چرا که در مورد استحباب مقید اگر گفته اعتق رقبتن و گفته اعتق رقبتن مؤمنه، استحباب حس منافاتی با وجوب اون ذات نداره. لازمه این مطلب حمل امر بر استحباب به معنای تعین استحباب و استحباب فعلی نیست. تا شما بگید که این تصرف متأخر از تصرف در اطلاق، امر دائره بین دو تصرف، تصرف در ظهور اطلاقی به حمل بر مقید گفتید، یا ظهور امر در وجوب به حمل بر خلاف معنای وضعی. شیخ مرحوم آخوند میفرماد یا شیخ، اگر ما مورد مقید رو استحبابش رو فرض بکنیم، معنای استحبابی که در مورد امر به مقیده منافات با وجوب اون موردی که این استحباب برش منطبق میشه نداره. چرا که مفاد استحباب استحباب فعلی نیست. کلام آخوند رو براتون تقریب کنم، معناش اینطور نیست که اون چه میخواد مستحب باشه بالفعل مستحبه. معناش استحباب حیثیه، از حیث این قید مستحبه، منافات نداره که از حیث ذات و مقید واجب باشه، به حیث قیدش مستحبه. اما این استحباب اقتضای فعلیت استحباب رو در اون چه این برش منطبقه نداره، به خلاف مثل مقید که در مقید حیثی نیست، در مقید اطلاق رو هم محدود میکنه. اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق رقبتن مؤمنه وقتی که بخواد مقید اطلاق اعتق رقبه باشه، معناش اینه که ما اصلا اطلاقی نداریم، چون مقید از قبیل قرینه و تعیین کننده مراد جدی از مطلقه. میخواد بگه اصلا اگر جایی هم گفتیم اعتق رقبه، یعنی اعتق رقبتن مؤمنه. اما در امر به مقید که حمله بر استحباب بشه، معناش این نیست که اون مطلق هم مستحبه. اگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، استحباب رقبه مؤمنه منافات نداره که رقبش واجبه، خصوصیتش که مستحبه. این استحباب مستدعی محدود کردن اعتق رقبه، یعنی استحباب اونی که مستحبه به این معنا که محدود بخواد بکنه اعتق رقبه رو در خصوص حسه مستحبه، این که نیست. فوقش میگه این حسه استحباب داره، نه اینکه اعتق رقبتن محدود فی الحصه المستحبه است. ولذا حمل امر بر استحباب، خوب دقت کنید، کلام آخوند رو دارم براتون تقریر میکنم، از خودم اضافه نمی کنم، ایشون میگه حمل امر بر استحباب منافات با انطباق بر واجب نداره، چون معنای استحباب فعلیت استحباب نیست، منافات نداره. اون چه مقید به عنوان مستحب ذکر شده بالفعل واجب هم باشه، چون استحباب از حیث قیده، نه استحباب بالفعل و علل اطلاق به این معنا که اون حسهی که میگیم مستحبه بالفعل از کل جهت مستحبه، حتی از حیث ذاتی که این قید استحبابی میخواد بهش تعلق پیدا کنه. پس حمل امر بر استحباب این به معنای تصرف در معنای وضعی به بودن اون شی مستحب به بالفعل نیست، منافاتی ندارد که اونی که مستحب به لحاظ القید اما فعلا واجبون ایضا، چون
استحباب ناظر به عدم اقتضاء بیش از استحبابه، نه اقتضاء عدم وجوب. از ناحیه مستحب اقتضایی للوجوب نیست، اما منافات نداره که یک اقتضایی برای وجوب هم وجود داشته باشه از ناحیه طبیعت. پس رقبه واجب، اشکال نداره واجب، قیدش مستحب، یعنی از ناحیه قید اقتضاء وجوب نیست و لا اقتضاء با اقتضاء با همدیگه تنافی نداره. به خلاف جمع به تقیید، شما اگر جمع به تقیید بکنید لا محاله، میخواید اون مطلق رو هم محدود کنید. امر به مقید اعتق رغبتن مؤمنه، اگر گفتید جمعش با مطلق به تقییده، معناش اینه که اقتضاء محدود کردن اون اعتق رغبتن رو هم داره، در حالی که استحباب رغبه مؤمنه که وجه جمع دیگر بود، اقتضاء حمل امر به اتق مطلق رو بر استحباب نداره. معنای استحباب حسه این نیست که رغبش هم طبیعتش هم مستحبه. پس بنابراین یا مرحوم شیخ در حقیقت ما در مورد جمع به حمله در استحباب اینگونه نیست که تصرف بکنیم در مدلول وضعی به لحاظ وجوب به نحوی که اون شیئی که میخواد مستحب باشه باید مستحب بالفعل باشه. نه، منافات نداره که واجبم باشه، هم واجبه هم مستحبه، واجبه به لحاظ طبیعت، مستحبه به لحاظ غیر. لا اقتضاء نسبت به وجوب به لحاظ قید، اما منافات با وجوبم نداره به لحاظ طبیعت. داله بر استحباب به لحاظ قید و منافاتی با وجوب نداره از ناحیه غیر قید، اما در جمع به تقیید منافات داره با اخذ به اطلاق. تقیید اگر آمد و جمع به تقیید مقدم شد که شیخ میخواست بگه جمع به تقیید مقدمه، این معناش اینه که اون مطلق هم محدود، در حالی که حمل امر بر استحباب مقتضی این نیست که اون مطلق یعنی وجوب مطلق رو محدود بکنه. وجوب مطلق جای خودش، استحباب خصوصیت هم جای خوده. این کلام مرحوم آخوند در وجه ثانی در رد مقاله شیخ، همانطور که دیروز به یک اشارهی در آخر بحث اشاره کردم، کلام اینه که یا مرحوم آخوند، شما میگی منافات نداره استحباب حیفی با وجوب فعلی به لحاظ برخی از جهات، ولیکن کلام اینه که همین استحباب حیفی هم خلاف ظهور وضعیه. بنابراین که امر للوجوب، شما میگی از این حیفیت قید مستحب، ظهور امر اینه که از حیفیت این قید واجب. حمل امر بر استحباب ولو حیفی خلاف ظهور وضعی امره، و شیخ ادعا کرد که متا دار الام بین التصرف در ظهور وضعی و ظهور غیر وضعی، تصرف در ظهور غیر وضعی متعین. و شما در این جواب دوم با تسلیم میخوای پاسخ بدی. جواب اول فرمودی که فرقی بین ظهورین در معارضه و هم عرض بودن نیست، بسیار خوب، اون حرف درست، اما اگر از اون پیاده شدی دیگه شیخ سواره، نمیتونی بگی که در حمل امر بر استحباب ما تصرفی در وجوب نمی کنیم، نفی وجوب نمی کنیم، منافاتی با وجوب نداره. چرا منافات با وجوب وضعی داره؟
بله دیگه. یعنی این که مرحوم آخون فرمود همه این افراد حتی اون حصه مستحبه در وجوب یکسانن و این منافات نداره با این که خصوصیت مستحب باشه. پس بنابراین مرحوم شیخ با این بیان خواست بگه که میتونه امر در این مورد منطبق بر واجب باشه. خب میتونه منطبق بر واجب باشه، اما تحفظ بر ظهور امر کردید به لحاظ اون خصوصیتی که متعلق امره؟ ظهور امر در وجوب بود با انطباقش بر خب میدونم در تقابل، بالاخره شما ناچارید از این ظهور وضعی رفعیت کنید دیگه. این واجبه، پس چی مستحب؟ امر امر بید مستحبه. نه دیگه، اگر امر ظهورش اینه که این خصوصیت وجوب داره، ظهور امر اینه که نه فقط ولذا اگر یه مطلقی نبود، اعتق رغبتن نبود، فقط اعتق رغبتن مؤمنه بود، آیا مجزی بود مطلق رغبه؟ میدونم در تقابل. پس امر دایر بین تصرف در ظهور وضعی و تصرف در دلالت غیر وضعی و اطلاقی. این نسبت به اون جواب دومی که مرحوم آخوند داد. چی؟ شیخ فرمود اینجوری، مرحوم خون فرمود فرقی نداره، فرمودی ظهور ظهوره، چه به مقدمات حکمت که استعمال در خلاف اون موجب مجاز نباشه، چه به وضعی که استعمال در خلاف آن موجب مجاز باشه، هر دو خلاف ظاهره. هیچ تکلف چه فیش ظهوره دیگه، ظهور ظهوره، چه تکلفی؟ چون اسمش مجازه تکلفش بیشتره. نه تجاوز که معلوم در تقیید قبل هم گفت تجاوزی پیش نمیاد، نه در این جواب دوم. آره میخواد بگه این مجازی نیست، چرا دیگه؟ میخواد بگه هم دائره بین مجاز و تصرف در ظهوری که مستتبع مجاز باشه نیست، چون اینجا اصلا مجازی پیش نمیاد اگر امر بخواد حمله بر استحباب بشه. پس دو ظهور هم عرض و هم پان. بعد از این مرحوم آخوند قدس سر رو هنوز در تکمیل و تکاپوی مرحوم آخوند وضعیت کلام شیخه، میفرماد بله یه چیز میشه گفت که اینو دیروز از قلم افتاد و اون اینه که نعم لو کان الاطلاق بالاصل، اینجا حمله بر اهمال و نتیجتاً حمله جمع به استحباب جا داره، با اینکه هر دو ظهوره، اما در این حال ظهور اطلاقی علا قسمه، یک ظهور اطلاقیه که بر اساس وجدان محققه، بین این ظهور و وضعی و ظهور وضعی فرقی نیست. مرحوم آخوند میگه قاعده جمع اقتضای تعین احدهما رو نمی کنه، اونجایی که ظهور اطلاقی به وجدان ثابت باشه، ولی اگر ظهور اطلاقی بالاصل ثابت باشه، همون اصلی که مرحوم آخوند فرمود بنای عقلا در موارد شک در مقام بیان بودن بر اینه که متکلم در مقام بیانه، اصل عقلایی، اگر این باشه دیگه امر دائر بین دو ظهور وضعی و غیر وضعی نیست، اصلا امر دائر بین رفعیت از قبیل اصل عملی و ظهوره. اینجا
اطلاق از قبیل اصل عملیه. اونجایی که ظهور اطلاقی وجدانی باشه انقدر گردن کلفته که با ظهور وضعی می جنگه. اما اونجایی که ظهور اطلاقی بالاصل و تعبد بخواد شکل بگیره انقدر گردن باریکه که مثل اصل عملی در مقابل اماره. یعنی در این صورت اون ظهور وضعی امر در وجوب میشه از قبیل اماره و ظهور اطلاقی از قبیل اصل عملی، ولذا ظهور امر در اون وجوب باقی میمانه. فیحمل المطلق علی الاهمال و عدم الاطلاق، یعنی اینکه جمع میشه به تغییر. حرف مرحوم شیخ و علی الاطلاق نپذیرفت، اما اینجا دیگه پذیرفت. نعم لو ثبت الاطلاق بالاصل، اینجا جمع به تقیید درسته از شیخ. چرا؟ چون امر دائره بین رفع ید از ظهور وضعی و نه ظهور غیر وضعی، ظهور اصلیه به معنای اصل عملی. اصل عملی اقتضا میکنه شما تعبدن بنابر ظهور بگذار. اذا شک فی کونی فی مقام البیان، بنا بذار بر مقام بیان، مثل بنای بر براعت در موارد شک در تکلی. اینجا بله، مرحوم آخون میگه حق با شیخ. نداره بنای اوغلا منافات با اصل عملی، بنای اوغلا بر براعته. تابع اینه که بنای اوغلا بر چی؟ بنای اوغلا بر حجیت ظهور اصله، بنای اوغلا بر اصل براعت و براعت اوغلاییه، غیر از اصله بنا نیست که. خبر خودش اماره است، اما مؤدای خبر گاهی اصله. خبر میگه رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمونی که مفاد خبره، این اماره است. لا تنقض الیقین بالشک، خبر زراره اماره است، اما مفادش که استصحاب اماره است. نه دیگه، اون که میشه، اون که ظهور، اون بشه ظاهر حال میشه ظهور. اصل اوغلایی بنای اوغلا بر تعبد، بنا بذار همون جوری که بر براعت بنا بذار، و حالی که ظهوری در براعت نیست، بنا بذار بر براعت، بنا بذار بر ابقاء مکان، بنا بذار بر این که متکلم در مقام بیانه. این غیر از اینه که خود ظهور حالی در مقام بیان بودنه. آخون میگه اگر ظهور حالی متکلم منشأ دلالت اطلاقی بخواد باشه و در مقام بیان بودن باشه، اینجا این ظهور با ظهور وضعی همسنگه. ولی اگر بر اساس ظهور حالی نبود، اصلا من نمیدونم آیا در مقام بیان بود نبود، اولا گفتن بنا بذار در مقام بیانه. این بنا بذار در مقام بیانه از قبیل اصل عملیه و ظهور امر در وجوب اون از قبیل اصل لفظیه و اصل لفظی بر اصل عملی مقدمه، کما این که اصالت العموم بر اصالت البراءه مقدمه. آقای من شما خلف مفروض آخون فرض نکنید دیگه. مرحوم آخون فرض کرده اونی که ظهور فعلیه منوط به ظهور حال بالفعله، شک کردیم این دیگه ظهور محقق نیست. شما میگید ظهور نوعی، این دیگه با یک تعبدی. فرض مرحوم آخون اینه. بله همینه دیگه. یعنی ولذا حرف شیخ و این احیا کرد. شما هر کجا بر اساس اصالت البیان مطلق رو حمله بر اطلاق بکنید، مقید که آمد جمع به تقیید مقتضای همین قاعده جمع، اونتا نه جمع بین ظهورین، جمع بین ظهور وضعی و اصل تعبد به ظهور.
شیخ منظورم اون بحث بود که گیت منفصل نشون میده از اول اطلاق نبوده، این نشان میده همین از شیخ که پس اطلاق نبوده ده.
نه این منافات نداره، مرحوم آخون قدس سره رو مسلک خودش حرف میزنه، در مقام اطلاق تفهیمی بوده و هست، ولی در خب میدونم، یعنی اگر شما قائل شدید به این که با آمدن قید اون دستگاه اطلاق به هم میریزه که مسلک شیخه این، ولی اگر قائل شدید به مسلک مرحوم آخون، فرض اینه که آمدن قید هیچ تأثیری نداره که اون اصلا به هم بزنه، یعنی اون در مقام بیان بودن منافات نداره، منتها کلام اینه در مقام بیان بودنتون رو به چه چیز دارید اثبات میکنید؟ در موارد شک دارید با اصل اثبات میکنید، در اون در مقام بیان بودنی که مرحوم آخون فرمود به اصطلاح با قید به هم نمیخوره، مقام بیان قانون جاییه که مقام بیان بودن محرز باشه به وجدان، اما اینجا در حقیقت اصل این غیر از اونیه که مرحوم آخون فرمود قانونن، این قانون بودنش رو با اصل دارید اثبات میکنید. اگر مدلول وضعی امر یقتضی الوجوب دیگه میگه بنای بر این اصل نگذارید و این مطلق، یعنی در حقیقت بنای عقلا بر این اصل موضوعش منتفیه، نه دلالت اطلاقیه مبنی بر ظهور حال. بله، یعنی مادامی که قید محقق نیست در سایر قیودات، مادامی که قید محقق نیست، اصل اینه که اون در مقام بیانه و لذا در مقام بیان بودنش که این اصله، به مقداری که محقق شده خلاف ازش رفعیت میکنید، کما این که از اصل براءت به مقداری که علم به تکلیف پیدا شد رفعیت میکنید. آیا از اطلاق اصل براءت نسبت به غیر مورد تکلیف محقق رفعیت میکنید؟ ولذا بین این دو حرف تنافی نیست. مرحوم آخون میگه که به اصطلاح قید حتمنم که بیاد، اطلاق به مفهوم تفهیمیش به مدلول تفهیمی قانونیش به هم نمیخوره، تا چه برسه محتمل باشه. خب، اما در مواردی که اطلاق محقق نیست به الوجدان، اطلاق با تعبد و اصل عقلایی درست کردید، این اطلاق از قبیل اصل عملیه، اون قیدی که فرض شد به مقتضای ظهور امر به اصطلاح مقید که ظهورش در وجوبه، خب اون موجب میشه که شما نه از ظهور حالی وجدانی، از تعبد به ظهور رفعیت بکنید. یعنی عقلا در این موردی که مشکوک بود در مقام بیانه، در این مورد دیگه عقلا تعبدی رو قائل نیستن و در حقیقت ظهور امر در وجوب اعتق رغبتا مؤمنه دلیل بر عدم تعبد عقلایی به بودن اطلاق در مقام بیانه، نه دلیل بر این که اونجایی که اطلاق به ظهور حالی جدی در مقام بیان بودن فرض شد، قید منفصل موجب میشه کاشف اینه که اون مطلق از این جهت در مقام بیان نبوده. فهم مقتنم، نمیدونم تونستم این عرض خودم رو، فرمایش ایشون اشکال دقیقی بود. ولی این جواب نیاز به دقت بیشتری داشت که ایشون فرمود که خب در این فرض حرف شیخ احیا شد، حرف نائینی احیا شد که اطلاق منوط به عدم قرینه حتی منفصل است. چون دارید بگید که اگر امری فرض شد که ظهورش در وجوبه، که نتیجه اون وجوب اینه که باید اطلاق حمل بر مقید بشه و این ظهور مقدمه بر اون باشه، از باب این که میخواد در مقام بیان بودن اونو به هم بزنه، خب این خلف مبنای مرحوم آخون بود که مقید مقام بیان بودن رو که عبارت است از بیان قانون بودن به هم نمیزنه. این اشکال ایشون بود. جواب اینه که اینی که آخون فرمود مقام بیان رو به هم میزنه، فرمود اون اصل تعبد به بیان بودن رو به هم میزنه. در جایی که در مقام بیان بودن مشکوکه، نه در مقام بیان بودنی که لو احرز به وجدان. ولذا گفتیم در مقام بیان بودن دو فرد داره، یک جا اونجایی که مقام بیان بودن به ظهور حالی وجدانی محققه قرینه منفصل، اون مقام بیان رو به هم نمیزنه. یعنی میگه مراد تفهیمی من که گفتم احل الله البیع همان بود که گفتم احل الله البیع، یعنی حتی الغرر. وقتی که میگه نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، نمیگه در مقام بیان بیع غرری در احل الله البیع نبودم، میگه نه بودم و گفتم، اما بودم در مقام بیان قانون بودم که گفتم احل الله حتی البیع الغرری. این جاییه که ظهور اطلاقی به وجدان اثبات بشه. اما اگر ظهور اطلاقی به تعبد و اصل عقلایی ثابت بشه، این از قبیل اصل عملیه. از قبیل اصل عملی که شد، اون دلیل منفصل که بیاد، اون دلیل منفصل میاد میگه که عقلا تعبدی به در مقام بیان بودن در این فرض که قید منفصلا ذکر شد، عقلا همچین تعبدی ندارن، نه اینکه ظهور حالی در مقام بیان منقلب میشه، تعبد عقلایی محدوده. ولذا فهم وقتنیم بذارید لحظه، من امروز فقط و فقط برتون سطح مرحوم آخوند، سطح کفایه گفتم تا اینجا، هیچی اضافه نگفتم، فقط یک کلمه در اشکال به مرحوم آخوند که جواب ثانی رو یک کلمه فقط گفتم، این جواب ناتمامه و تمام. اما در بقیه سطح کلام آخوند، بخونید این عبارت آخوند رو در این قسمت دوم و استدراک از اشکالش بر شیخ و دفاعش از شیخ در این فرض.
نه فیما ازاکان
احراز، یکم بلندتر،
فیما ازاکان،
ای کاش این صدای شما رو خدا به من میداد تا بلندتر بتونم.
احراز و کون المطلق فی مقام بیان دل از
ازاکان، احراز و کون المطلق فی مقام البیان بالاصل لا بالوجدان،
کان من التوفیق بینهما حمله علا انه سیگه فی مقام الاهمال علا خلاف مقتضل
اصل، علا خلاف مقتضل اصل، نه علا خلاف مقتضل اطلاق که مفاد ظهور حادیه، علا خلاف مقتضل اصل العقلائی. نه حالا اونا ممکنه بگه به این مقدار در مقام بیان نبوده، ممکنه اینم در این حدم بگه، ممکنه در مقام بیان. ولذا خود مرحوم آخوند در آخر بحث مطلق و مقید در بحث معنای اطلاق و اینا گفت
خلاصه ثبوتن یمکن ان یکون فی مقام الاطلاق من جهت دون جهت اخرى، با ملازمه ای نداره اطلاق از جهتی و کونی فی مقام الاطلاق من کل الجهات الا اذا كانت هناك ملازمه عقليه عرفيه عاديه، که آخر کلام این استدراک بود. به این مقدار همین که بیشور از مردم به این مقدار از آیا بیشورم گفتم به فرق مثل این که بنای اغلا یه لحظه آقا نه تون ندوید اصل بنای اغلا بر اصل براحت هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ زور که هست. اگر هست، اگر برخورد کردید به دلیل تکلیف در یه مورد از این اصل رفعیت میشه در اونجا یا نه، یه لحظه یه لحظه هم میخواد این ور اون ور رفتن نداره. در بقیه موارد ملغا میشه اصل براءت؟
اگر در تمام موارد اصل براءت باشه بله.
تمام یعنی اگر تمام موارد اصل براءت حجت و تکلیف داشتی؟
این تفاوت داره براتون.
این نسبت به جواب اولی که یا استدلال اولی که برای جمع بین مطلق و مقید به تقیید مرحوم آخون قدس سر رو حکایت کرده، کلام هم شیخ و فرمود و قبل از شیخ و فرمود و اشکال بر شیخ هم فرمود، منتها از کلام مرحوم آخون در نهایت مساعدت با این وجه فل جمله برآمد در مواردی که تمسک به اصل در اثبات اطلاقه جمع به قضیه تقیید به این بیانی که گذشت نتیجه کلام شد. اما خود مرحوم آخون قدس سر رو متکفل وجه دیگری و استدلال دیگری در جمع به تقیید که وقت گذشته یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.